بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادگاه قانون اساسی ترکیه مصوبه مجلس برای آزاد شدن حجاب در دانشگاه ها را رد کرد. سفیر امارات متحده عربی به زودی عازم بغداد می شود. و مسئولان امنیتی پاکستان از کشف 1000 کیلوگرم مواد منفجره در راولپندی خبر دادند. ساعت 14. سلام، من فرین عاصمی هستم و در 15 دقیقه آینده به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا آخرین خبرها و گزارش‌ها را با آگاهی شما می‌رسانم. دادگاه قانون اساسی ترکیه مصوبه مجلس این کشور را در مورد آزاد شدن رعایت حجاب در دانشگاه‌های این کشور ناقض قانون اساسی دانست و آن را رد کرد. حزب جمهوری مردم، حزب اصلی مخالف دولت ترکیه، به دادگاه قانون اساسی این کشور شکایت کرده بود که مصوبه پارلمان ناقض قانون اساسی است و سبب تضعیف اصل جدایی دین و دولت در این کشور می‌شود. دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که حزب او حزب عدالت و توسعه اکثریت کرسی‌های مجلس را در دست دارد، ماه فوریه گذشته لایحه‌ای را برای اصلاح یکی از مواد قانون اساسی به مجلس برد. مطابق این ماده قانون اساسی، داشتن روسری برای زنان در دانشگاه‌ها ممنوع شده است. این لایحه دولت با حمایت حزب ملی‌گرای حرکت ملی تصویب شد و سپس به امضای عبدالله گل رئیس جمهوری رسید، اما حزب جمهوری مردم و سایر نهادها و گروه‌های سکولار به ویژه رؤسای دانشگاه‌ها، قضات و نظامیان با آن مخالفت کردند. امارات متحده عربی اعلام کرده است در روزهای آینده سفیری در بغداد تعیین خواهد کرد و روز گذشته نیز شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده برای گفتگو با رهبران عراق به بغداد رفت. از هنگام تهاجم آمریکا به عراق و سرنگونی صدام حسین این نخستین بار است که وزیر خارجه یکی از کشورهای عربی به عراق می‌رود. دولت عراق بارها از همسایگان عرب خود خواسته است مناسبات خود را با بغداد گسترش دهند و سفیران خود را به بغداد بفرستند. مسئولان امنیتی پاکستان میگویند در بازرسی از 2 خودرو در راولپندی 1000 کیلوگرم مواد منفجره کشف کرده و 3 نفر را در این ارتباط دستگیر کردند. به گفته مسئولان امنیتی پاکستان به نظر میرسد تروریست‌ها قصد داشتند تأسیسات و مراکز حساسی را در راولپندی هدف قرار دهند. چند پادگان و مقر ستاد ارتش پاکستان و اقامتگاه پرویز مشرف رئیس جمهوری در این شهر قرار دارند. دست کم دو تن از متهمان به دست داشتن در حملات تروریستی 11 سپتامبر از قاضی دادگاه نظامی گوانتانامو خواستار صدور حکم اعدام برای خود شدند. تقاضای مرگ از سوی خالد شیخ محمد متهم اصلی و رمزی بن عشیب متهم دیگر مطرح شده است. بنابر گزارش‌ها هر دو نفر روز پنجشنبه در دادگاه گفتند دیر زمانی است که در آرزوی شهادتند. این دو نفر همراه 3 تن دیگر متهم هستند که در طراحی و انجام حملات 11 سپتامبر 2001 به شهرهای نیویورک و واشنگتن دست داشتند. آنها تاکنون از قبول وکیلان نظامی که برایشان تعیین شده سر باز زدند و میگویند تنها قانون شریعت اسلامی را به رسمیت می‌شناسند و می‌خواهند دفاعشان را خود بر عهده بگیرند. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار 2 بیانیه به تاریخ پنجشنبه پنجم ژوئن درباره سرنوشت 7 زندانی سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرده و خواهان روشن شدن وضعیت، رعایت حقوق قانونی و جلوگیری از شکنجه آنان شده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
بنابر گزارش این سازمان، حسن اسدی، علی صدیقی، حجت تارووردیان، اکبر حسینزاده، احد رضوی و امیر محمد بنایی صادق که همگی آذربایجانی هستند و در سالروز اعتراضات علیه چاپ انتشار کاریکاتوری در یک روزنامه دولتی دستگیر شدند، در وضعیت بدی به سر میبرند. در بیانیه سازمان عفو بین الملل به حسن اسدی که یک فعال حقوق بشر است اشاره می شود. وی چند روز پیش از 2 خرداد سال جاری ناپدید شد. خانواده وی هنوز هیچ خبری از سرنوشت او ندارند و حتی از جانب مسئولان دولتی تهدید شدند که نباید موضوع وی به آگاهی مردم برسد. این بیانیه همچنین به علی صدیقی اشاره می کند که روز 27 اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی در محل کارش دستگیر شد. بنابر بیانیه سازمان عفو بین الملل، روز 4 شنبه 1 خرداد حجت تارووردیان طی یک تظاهرات در تبریز دستگیر شد. حدود 1 هفته بعد خانواده وی با خبر شدند که وی در بازداشتگاه باغ شمال تبریز به سر می برد. در بیانیه جداگانه‌ای که سازمان عفو بین الملل منتشر کرده، موضوع دستگیری یک دانشجو به نام ناهید کلهور در قم مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین گزارش، خانم کلهور در روز 1 شنبه 12 خرداد توسط نیروهای اطلاعاتی دستگیر شد و تاکنون اطلاعی از سرنوشت وی در دست نیست. سازمان عفو بین‌الملل در پایان این دو بیانیه خواستار توقف سریع شکنجه این اشخاص شد. همچنین از مقامات جمهوری اسلامی درخواست کرده که اجازه ملاقات آنان با خانواده‌هایشان و امکان دسترسی به وکلایی با انتخاب خودشان به علاوه استفاده از امکانات درمانی داده شود. سازمان عفو بین‌الملل ضمن اشاره به بند 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی به مقامات جمهوری اسلامی یادآوری می‌کند که در این بند هر گونه به کار بردن زور برای کسب اعتراف ممنوع شده است.
گزارش شاهین بشیری را می‌شنیدیم.
هفت چپ، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 14:06. گزارش را از رادیو فردا پی میگیریم. پنجشنبه بعد از ظهر در مقر سازمان جهانی خاروبار و کشاورزی در روم، نیک پارسون، مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، در دیداری با گزارشگر رادیو فردا احمد رفعت که سه‌شنبه گذشته از ورودش به محل کنفرانس بین‌المللی بررسی بحران خاروبار جلوگیری به عمل آمده بود، رسما و در حضور دیگر خبرنگاران به خاطر آنچه آقای پارسون واقعی ناگوارخواند عذرخواهی کرد. گزارشی در همین زمینه می‌شنویم.
در مقابل در ورودی خبرنگاران که صبح سه‌شنبه از ورود خبرنگار رادیو فردا به ساختمان سازمان خاربار و کشاورزی جلوگیری شده بود و یکی از مامورین حراست این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد او را میهمان ناخواسته و عنصر نامطلوب خوانده بود، در عصر روز پنجشنبه عده‌ای از مقامات فاو در انتظار بازگشتش به این ساختمان ایستاده بودند. این بار میهمان ناخواسته خبرنگاری است که حتی مجبور نیست از زیر طاق فلزیاب گذر کند. فاو چهارشنبه در بیانیه‌ای که به چهار زبان انتشار یافت و در بسیاری از مطبوعات جهان انعکاس پیدا کرد، نوشته بود: ما از این واقعه بسیار متاسفیم و امیدواریم این خبرنگار برای پذیرفتن پوزش ما به مقر سازمان جهانی خاربار و کشاورزی بازگردد. نیک پارسون علاقه داشت در مقابل خبرنگاران بار دیگر از اینکه از ورود خبرنگاری به ساختمان این نهاد بدون هیچ دلیل موجهی جلوگیری به عمل آمده بود پوزش بطلبد.
Io sono giornalista di professione e lo sento molto che questo è successo. Per me l'accesso libero dei giornalisti è la cosa più importante.
نیک پارسون میگوید: من خود خبرنگاری حرفه‌ای هستم و از آنچه اتفاق افتاد بسیار متاسفم. برای من دسترسی آزاد خبرنگاران به اطلاعات از جمله مقدسات است، زیرا مطبوعات رکن اصلی دموکراسی اند و فاو نهادی متعهد به دموکراسی است.
I ragioni di questo evento io non so. Io vorrei anche capire come mai è successo dopo tanti anni.
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی فاو در ادامه میگوید: ما هنوز چگونگی به وقوع پیوستن این چنین اتفاق ناگواری را نفهمیده‌ایم و نمی‌دانیم کدام اشتباهاتی باعث این چنین سوء تفاهمی شدند. پارسون در خاتمه میگوید: از من در حال حاضر به جز طلبیدن پوزش کار دیگری بر نمی آید، ولی تعهد می کنم تا دستیابی به حقیقت به تحقیقاتم در رابطه با این اتفاق ناگوار ادامه دهم. در روزهای گذشته جنجال جلوگیری از ورود خبرنگار رادیو فردا نه تنها در صدها رسانه نوشتاری رادیو و تلویزیون ایتالیایی، عرب، آمریکای لاتین، اروپا، آمریکا و آسیا انعکاس یافته بود، بلکه اعتراض‌های نهادهای خبرنگاری ایتالیایی و بین‌المللی چون خبرنگاران بدون مرز و فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران را نیز برانگیخت. ماجرای زیر پا گذاردن حقوق حرفه‌ای گزارشگر رادیو فردا حتی در پارلمان اروپا، مجلس عوام و سنای ایتالیا نیز مطرح شد و ده‌ها شخصیت سیاسی ایتالیایی صدای اعتراض خود را بلند کردند. این اولین بار است که سازمان جهانی خاربار و کشاورزی در بیانیه رسمی به اشتباه خود اعتراف کرده و از روزنامه‌نگاری پوزش می‌طلبد.
گزارشی میشنیدیم از عذرخواهی سازمان جهانی خاروبار و کشاورزی از خبرنگار رادیو فردا احمد رفعت.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
شما هم می توانید به ما SMS بزنید و نظرات خود را در مورد موضوعات روز و برنامه های رادیو فردا با ما در میان بگذارید. شنونده ی از زاهدان در SMSی که برای ما زده نوشته مشکلات گرانی نخستین گام به خط فقر است. هر کیسه برنج در ایران 30,000 تومان و پودر لباس شویی 600 تومان افزایش قیمت داشته. مردم با مشکلات فراوان روبرویند. امید از تهران در اسمسی از برنامه‌های رادیو فردا تشکر کرده. سارا در اسمسی برای ما نوشته انرژی هسته‌ای حق ماست. ما این همه سختی را تحمل نکردیم که حالا بخواهیم به راحتی کوتاه بیاییم. تعلیق غنی‌سازی ممنوع است. ما 2 سال غنی‌سازی را تعلیق کردیم، کافی بود. مهدی از حاجی آباد فارس در اسمس خود برای ما نوشته در مورد گرانی‌های روزافزون، اعتیاد و بیکاری در جمهوری اسلامی گزارش تهیه کنید. مجید از بندر دایر در اسمس خود برای ما نوشته آب خوردن نداریم. انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. شما هم برای ما اسمس بزنید 20420-733-59-55-55 تلفنیست که میتوانید به آن اسمس بزنید. ساعت 14:11 ادامه گزارش‌ها را از رادیو فردا میشنوید. نادر ابراهیمی نویسنده پرکار و قدیمی ایرانی بعد از سالها مبارزه با بیماری سخت روز پنجشنبه 16 خرداد ماه در سن 72 سالگی در خانه‌اش در تهران درگذشت. مانیا منصور نگاه کوتاهی دارد به زندگی و آثار نادر ابراهیمی.
نادر ابراهیمی نویسنده ترانه‌سرا، نمایشنامه نویس، فیلمنامه نویس، عکاس و کارگردان مطرح ایرانی در 14 فروردین ماه سال 1315 در تهران به دنیا آمد. او نویسندگی را از سن 16 سالگی آغاز کرد و تا آخر عمر آن را رها نکرد. نادر ابراهیمی اولین کتاب خود را به اسم خانه‌ای برای شب در سال 1342 و در سن 27 سالگی به چاپ رساند. داستانی به نام دشنام در آن مجموعه داستان موجب شهرت و معروفیت او گردید. او در طول زندگی پرماجرای خود شغل‌های مختلفی داشته است، از جمله کارگری، چاپخانه، حسابداری و کار بانک، فروشندگی، صفحه‌بندی روزنامه، نقاشی روی روسری و لباس، خطاطی، مصورسازی کتاب کودک، مترجمی و تدریس در دانشگاه‌ها. نادر ابراهیمی بنیانگذار نخستین مؤسسه غیر دولتی ایران شناسی بوده و به خاطر آن فیلم، عکس و اسلاید‌های فراوانی را از سرتاسر ایران تهیه کرده و بایگانی نموده است. اما فعالیت این مؤسسه بعد از انقلاب متوقف شد. نادر ابراهیمی در طول 72 سال زندگی پربار خود بیش از 100 کتاب از جمله رمان، داستان کوتاه، کتاب کودک و نوجوان، نمایشنامه و فیلمنامه منتشر کرده، صدها مقاله تحقیقی و نقد نوشته و بسیاری از آثار او به زبان‌های مختلف ترجمه شدند.
خوشبختی نامه این نیست که یک روز نامرسانی زنگ در خانه‌ات را بزند و آن را به دست‌های تو بسپارد. خوشبختی ساختن عروسک کوچکی است از یک تکه خمیر نرم شکل پذیر. به همین سادگی، به خدا به همین سادگی. اما یادت باشد که جنس آن خمیر باید از عشق و ایمان باشد، نه هیچ چیز دیگر.
نادر ابراهیمی یک از فعالترین نویسندگان ایرانی در زمینه ادبیات کودک بود. او به همراهی همسرش فرزانه منصوری مؤسسه ای را به نام هنگام با کودکان و نوجوانان تأسیس کرد و فعالیت خود را در زمینه نوشتن و تحقیق در مورد کودکان و بررسی شیوه های آموزش آنان متمرکز کرد. نشر هنگام به عنوان ناشر برگزیده آسیا و برگزیده نخست جهان در جشنواره های آسیایی و جهانی تصویرگری کتاب کودک جایزه دریافت کرده است. نادر ابراهیمی همچنین موفق به دریافت جایزه نخست براتیسلاوا، جایزه اول فستیوال توکیو و جایزه نخست تعلیم و تربیت یونسکو در زمینه ادبیات کودکان شده است. نادر ابراهیمی چندین فیلم مستند، کوتاه بلند و سریال تلویزیونی ساخته است که از آن جمله میتوان به مجموعه تلویزیونی آتش بدون دود و سفرهای دور و دراز حامی و کامی اشاره کرد. از آثار او برای بزرگسالان میتوان به بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم، افسانه باران، 40 نامه کوتاه به همسرم، آتش بدون دود، یک عاشقانه آرام و بر جاده های آبی سرخ اشاره کرد و از کتاب های ادبیات کودک و نوجوان کلاغ‌ها، پهلوان پهلوانان، درخت قصه، قمری های قصه، همه گربه های من و دیدار با آرزو.
در این باره بیشتر می توانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda